بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ارادت میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز، اساتید بزرگوار و دانشجویان مکرم. از اظهار لطف دوستان برادرامون تشکر میکنم. قرار شد که توی فرصتی که خدمتتون هستیم، دوستان از بنده خواستن که راجع به مفهوم انقلاب بین الملل اسلامی و نقش امام به عنوان بنیانگذار این انقلاب در این جنبش ها عرایزی خدمتتون بکنم. در ضمن این بحث من سعی میکنم به اختصار به این نکته اشاره بکنم که بالاخره نسبت تفکر دینی اسلامی، تفکر انقلابی که هم مخاطبش و هم موضوعش همه بشریت، نه ملت، گروه، قومیت یا نژاد خاص، نسبتش با مسئله ملیت ها، ناسیونالیسم، مرزبندی های اعتباری در جهان و روابط بین الملل و حقوق بین الملل چه نسبتی است؟ یعنی ما از یک طرف در خود تعالیم اسلام بحث از علاقه و احترام و حب به وطن بحث میشه، ما طبیعتاً به لحاظ هم اخلاقی هم به لحاظ وظیفه هر کسی نسبت به مردم خودش، خانواده خودش، قوم و قبیله خودش که در اونجا متولد شده، رشد کرده، بزرگ شده، نسبت به جامعه خودش حتما احساس هم علاقه و هم احساس مسئولیت باید بکنه. از یک طرف یه چنین توصیه‌هایی داریم که انسان اگر بی‌عدالتی می‌بینه در قوم خودش باید با امر به معروف و نهی از منکر و موضع گیری احساس مسئولیت بکنه، از حقوق مادی و معنوی خودشون دفاع بکنن. حالا بالاتر از خاک و اینکه سرزمین یک کسی اشغال بشه باید از وطنش حتما دفاع کنه به هر قیمت، حتی دفاع از مال، دفاع از اموال شخصی در فرهنگ اسلامی توصیه شده به حدی که فرمودن من قتل دون مالهی فهو شهید. یعنی اگر کسی برای دفاع از اموال خودش هم در برابر مهاجم و متجاوز مبارزه کنه و کشته بشه، او هم شهیده. طبیعتاً وقتی کسی در راه دفاع از اموال شخصیش کشته بشه شهید محسوب میشه، چون دفاع از حقه، دفاع از حقوقشه، نه به خاطر اون مادیات و مادهش، چون ارزش جان انسان از مال بیشتره یا کمتره؟ گرونتر رو که نباید فدای ارزانتر کرد. پس اینجا یه حساب دیگه ایه، مسئله فقط مسئله مال نیست، مسئله یه حق، دفاع از حق است، دفاع از عدالت. و الا از اون طرف میگن اگر شما دیدید که جانتون یا مالتون داره تهدید میشه و مجبورید به انتخاب، هم شرعن هم عقلن باید از چی بگذری؟ از مالت بگذری، نه از جانت دیگه. مالتو بده که جانت حفظ بشه. خب اگه عقلن و شرعن جان بر مال مقدمه، جان بر خاک مقدمه، یعنی جان یک انسان قرآن میفرماد معادله با جان 7 میلیارد انسانه. میفرماد من قتل نفسن، هر کس یک انسان بیگناه رو بکشه و که انما قتل الناس جمیعا، انگار همه بشریت رو کشته. یعنی از نظر قرآن، فرهنگ قرآن، قتل یک نفر مساوی است با قتل 7 میلیارد نفر. خب از یک طرف میفرماد که ما تمام زمین و آسمان رو برای شما آفریدیم، خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و هر چه در زمین هست ما تو گذاشتیم اینا برای شما، اینا فدای شما، شما اونا رو مصرف میکنید. وقتی تمام این زمین برای ماست، سوال چرا بنده یا شما بایستی برای دفاع از یک قطعه خاک کشته بشین؟ برای دفاع از یک مرز اعتباری، مثلا یک کوهی، یک دره، یک دریای، این طرفش اون طرفش هم این، همون وسط یک خط فرضی کشیدن 70 سال پیش 90 سال پیش، گفتن اینجا مال اونا، اینجا مال شما، بعد من برم برای یک خط فرضی کشته بشم. از یک طرف سوال اینه که یعنی چی؟ از یک طرف میگی تمام عالم فدای انسان، از یک طرف میگیم اگر بین جان و مالت یکی رو باید انتخاب بکنی، جانت مقدمه حتما، از یک طرف میگیم که اگر کسی در راه دفاع از مالش کشته شد شهیده، یعنی میارزه کشته بشی. اینا ظاهرش ممکنه با هم نخونه، یه تعارض ظاهری داشته باشه. راه حلش اینه که حالا عرض خواهم کرد. اینجا باید روشن بشه که وقتی میگن دفاع از برای دفاع از جان، دفاع از خودت کشته بشی شهیدی، دفاع از مالت، دفاع از ناموس، دفاع از سرزمینت، دفاع از زمینت، دفاع از همسایت و خونتون، دفاع از قبیلت، اینا به چه معناست؟ به چه معنا ارزشه و وظیفه است؟ به چه معنا تبدیل میشه به یه تعصب، به یک خرافه که ارزش کشته شدن که هیچی، ارزش کمتر از اونم نداره. ما برای سرزمینمون کشته شدیم، یعنی چی؟ یعنی مثلا برای یه تیکه جنگل و یه تیکه خاک و دو تا تپه کشته شدی؟ خاصه این محاسبه عقلاییه که آدم برای یک تپه کشته بشه. از یک طرف میگن جهاد دفاعی واجب است بر زن و مرد، یعنی اگر کسانی هجوم آوردن به سرزمین شما، به خونه شما، به شهر شما، اونجا دیگه زن و مرد و کودک همه باید دفاع کنن، از رو پشت بوم‌ها باید سنگ بزنن، چوب بزنن، آب دهان بندازن، هر کس هر کاری ده. وای نست نگاه کنه. اون ملتایی که وای میستن نگاه میکنن اشغال میشن، اینا مستحق ذلتن. داریم هم میبینیم ملتایی که اشغال رو تحمل میکنن هیچ وقت هیچ دشمنی به زبان خوش از جایی نخواهد رفت. اینو بدون، باید جهاد و مقاومت کنی تا برن، ولی نمیرن. این آمریکایی‌ها الان 60 سال پیش آلمان رو اشغال کردن، ژاپن رو اشغال کردن، درسته؟ هنوز اونجه، هنوز پادگان‌هاشون در آلمان و ژاپن هست، در ایتالیا هست، در اروپای غربی هست، و حکومت مستقلی هنوز به ژاپن و آلمان ندادن. الان ژاپن و آلمان حکومت مستقل ندارن، اصلا استقلال سیاسی ندارن، نه حکومت دارن، نه ارتش دارن، نه حاکمیت ملی ندارن اصلا. 60 سال پیش اینا اومدن. اینا محال، اشغالگر محال، استعمارگر محال، امپریالیست صهیونیست، اینا محال یه جایی رو بتونن بگیرن و نگیرن، و محال که یه جایی رو بگیرن و بعد به زبان خوش برن. یکی از فاطمه زهرا صلوات الله علیها فرمودن خداوند جهاد را واجب کرد عزن برای عزت، بدون جهاد ملت‌ها ذلیل میشن، دینم ذلیل میشه. جهاد برای عزته، برای دفاع از حقوقه، برای دفاع از کرامته. جهاد رو حضرت فاطمه فرمودن خداوند جهاد رو واجب کرد برای دفاع از کرامت انسان و عزت دین، نه برای تجاوز به دیگران. جهاد یه مقوله تجاوزکارانه و امپریالیستی نیست. جهاد اسلامی تابع اخلاق و آرمان‌های اسلامی است، دفاع از عزت و کرامته. خب از یک طرف میگن که در برابر اشغالگر باید بایستی، جهاد دفاعی واجب. از یک طرف هم میگن که جان یک نفر مساوی است با جان 7 میلیارد انسان، اهمیتش فرق نمیکنه، کمی نیست جان انسان، جان یک انسان هم گرانه، فرق نمیکنه. یعنی کسی که یه نفر رو میکشه منطقا میتونه همه بشریت هم بکشه، چون منطقش یکیه، فقط ضرب در تعداد میشه، کمیتش تفاوت میکنه، اصل کار همونه دیگه. اگه تو تونستی یک انسان بیگناه رو، یک انسان رو بکشی، منطقا میتونی انسانهای دیگر هم بکشی دیگه. خون انسان، جان انسان محترم، حریم خداست. تو روایت میفرمان که العنف علی عباد الله، یعنی خشونت علیه بندگان خدا، علیه انسانها، فی حد شرک بالله، در حد شرک به خداونده. قرآن میفرماد خدا همه گناهان ممکنه ببخشه اما شرک رو نمیبخشه. بعد می‌فرماد خشونت علیه انسان‌های بیگناه هم در ردیف شرک روایت. خب پس وقتی خشونت اینه، جان اینقدر گرانه، از اون طرف دعوت به جهاد و شهادت، وقت از یک طرف میگیم که تمام زمین و آسمان و همه کره زمین فدای یک آدم، خاک چیه که جان آدم به خاطرش فدا بشه؟ قبیله چیه؟ خونه چیه؟ مال چیه؟ از یک طرف میگیم که آقا اگر در دفاع از جانت، مالت، آبروت کشته بشی شهیدی. جمعی دوتا چجوریه؟ جمعش اینه که این مسائل مادی و طبیعی و دنیوی اگر به ذات خودش نگاه بکنی اصالتا همشون رو هم ارزششون از جان یک انسان هم کم تره. این اگه کسی مثلا به خاطر اروندرود کشته بشه، به خاطر خود همو اروندرود، این که خیلی کار نامعقولیه. برای یک رودخانه صدها نفر آدم برن کشته بشن، مهم چه بچه‌هایی؟ ولی بچه‌هایی که اون زمان برای اروندرود درگیر بودن می‌جنگیدن، برای اروندرود نبود. من خودم زمان ولفرج 8 فاو قواس بودم که خط اروند رو بچه‌های قواس شکستن. ما وقتی وارد آب می‌شدیم که از اروند عبور کنیم، هیچ کدوم ما به اروند فکر نمی‌کردیم مثلا، که حالا ما داریم مثلا برای اروند برای رودخانه داریم میریم. کدوم رودخانه؟ یه چیزی هست و اون که همه این مباحث وقتی گره می‌خوره با عدالت، گره می‌خوره با حقوق الهی بشر، گره می‌خوره یه جوری به شریعت، به کرامت انسان و به عزت الهی، همه چیز وقت ارزش من میشه، ارزشش وقت از جان بیشتر میشه. دیگه مسئله اون رودخونه نیست، مسئله کرامت انسانه و دفاع از عدالته. دیگه وقتی یک کسی میاد اشغال میکنه سرزمین منو، من به خاطر او خاکا نیست که کشته میشم، چون جان من از خاک گرانتره. برای خرمشهر کشته شدیم؟ نه خیر آقا، هیچ کس برای خرمشهر کشته نیست. یعنی کسی برای خرمشهر، برای یک شهر کشته شده باشه، اشتباه کرده. خرمشهر و فا و بصره فرقی با هم ندارن، این ور اروند اون ور اروند هیچ فرقی با هم ندارن، انسان های هم با هم فرق ندارن. انسان اون موقع، انسان عراقی و انسان ایرانی چه فرقی با هم دارن؟ این مثلا تنها چیزی که معنیدار میکنه مبارزه رو و فداکاری رو، باید یه چیزی باشه که ارزشش از انسان، از این زندگی بیشتر باشه. چی ارزشش از انسان و از زندگی بیشتره؟ از زندگی دنیوی بیشتره؟ توحید، معنویت، عدالت، همون ارزش ها و کرامت هایی که منشأ خلافت اللهی انسان میشه، همونه که ما برای اونا خلق شدیم، همونه که هدف خلقته. هدف باید از وسیله گرانتر باشد نه ارزانتر. چی از جان انسان گرانتره؟ خاک، قومیت، نژاد، پول، قدرت؟ چی؟ هیچ کدوم. اینا همه وسیله هست. انسان هدفه. چی از انسان گرانتره که او هدف انسانه؟ او توحیده، او تکامل معنویه، او حفظ کرامت الهیه. برای او وقت اگر خارم به پات بره پاداش میمیسن. تو رو باید میفرمان که یه آدمی که مؤمنه، یعنی مسیرش درسته، در راه خدا در حرکته، اگر داره راه میره خار بره به پاش، برای او خاری که تو پاش رفته پاداش میگیره، برای دردش. مریض میشه، تب میکنه، پاداش داره. تو رخت خوابش بمیره شهیده، ما تعالی فراشه، تو رخت خوابش مرده، ولی چون تو مسیر حق و توحید و جهاد فی سبیل الله فهو شهید. با اینکه به مرگ طبیعی تو رخت خواب مرده، بازم شهید حساب میشه. ولی اگر یک کسی وسط جنگ بجنگه، نه الان تو در رکاب خود پیغمبرم بجنگه، ولی هدفش الهی نباشه، بالاتر از انسان نباشه، پایین تر از خودش باشه، این هدفش دنیا، قدرت، شهرت، که مثلا مشهور بشه بگن این چقدر قشنگ میجنگه، چه دلاوریه، غنیمت، ریاست، شهرت، این در کنار جلوی چشم پیغمبرم که کشته بشه شهید نیست. مصداق هر دوشم اینا که میگم همش هست، حالا وقتشون نیست من بخوام عبور کنم. در جنگ احد یک کسی آمده بود جبهه با همین انگیزه های تعصبی قبیله‌ای و لاتبازی، نه به خاطر دین و خدا و توحید و عدالت و اینا. بعد رفت جلوی چشم پیامبر درگیر شد و چند نفر از نیروهای مشرکین رو زد، کشت و بعدم مجروح شد، افتاد. رفتن رزمنده ها، اصحاب پیامبر رفتن ایشونو آوردن عقب و اینا بالا سرش رو تا جان داد. بعد یکی آمد به پیامبر گفت آقا فلانی خوشا به حالش شهید شد. پیامبر فرمودن که گفت بهشت گوارایش. پیامبر فرمودن از کجا فهمیدی که شهید شد و بهشت گوارایش؟ بعد فرمودن من هاجر الالله و رسوله فقد هاجر الالله و رسوله. هر کس به خاطر خدا و رسولش، به خاطر این ارزش ها آمد بیرون، اون هدفش همینه، به این سمت هجرت کرده، به تو رخت خوابش هم بمیره شهید. مثلا یک کسی، یه آدم صالح چه گناهی کرده؟ زمان جهاد، زمان جنگ نبوده، در فلان تاریخ نبوده، یک وقتی آمده که امکان جانفشانی نیست. امکان جان دادن شهادت نیست، امکان هزار جهاد دیگه که هست. و بعد فرمودن و من هاجر الى مال او امرأتن یا چی ای کسی آمده اینجا برای که غنیمت بگیره، برای که اسیر و کنیز بگیره، برای که مشهور بشه، فقد هاجر الى ما هاجر الی، به اون سمتی هجرت کرده که هجرت کرده، خودش میدونه برای چی آمده. فرمودن این جسم نیست، حضور فیزیکی توی یک مبارزه نیست که آدم رو مبارزه دینی میکنه، اون حضور قلبه، حضور قلب، قلبت بدونجا باشه. این از این طرف فرمودن این کشته شد، به دشمن هم صدمه زد، این شهید نیست. این حمله ای که کرد برای زین اون علاقه بود، یه خری اونجا بود، اسبی بود، یک زین قشنگی داشت، این رفت او رو بزنه که او زین رو غنیمت بگیره. این آقا فدای یه علاق شد، شهید راه زین علاق شد. از اون طرف ممکنه کسی به لحاظ فیزیکی تو یک صحنه نباشه، اما چون ایمانش اونجاست این حضور داره. در یکی از جنگ‌های از تعمیر که جنگ تمام شد، به نظرم نهروان یا جمل، یکی از رزمنده‌ها آمد به حضرت امیر گفت آقا مثلا برادرم یا پسرعموم کسی از این خیلی دلش می‌خواست اینجا باشه، واقعا می‌خواست و نتونست بیاد، چی میشه؟ او فرمودن که دلش با ما بود واقعا، اگر میتونست میآمد. گفت بله. حضرت امیر فرمودن او با ما بود. بعد یه جمله عجیب زیبایی گفتن، فرمودن امروز کسانی در کنار ما جنگیدند که هنوز به دنیا نیامدند. دیگه از این زیباتر نمیشه حرف. امروز کسانی در کنار ما شمشیر زدند که هنوز به دنیا نیامدند. اونا هم بودن. مثلا نیت و هدفه. آقا ملیت، ناسیونالیزم ارزش داره؟ به چه معنا؟ به یه معنا حتما ارزش داره. به این معنا که آدم احترام بذاره، علاقه داشته باشه به هموطنان خودش، به شهر خودش، به همسایگانش، به فامیلش، به همه، دفاع کنه از حقوقشون، از کرامتشون، به فکر پیشرفت اونجا باشه. اگر کسی جایی حمله کردن دفاع کنه. به این معنا بله. به این معنا ناسیونالیست، به این معنا بگیرید همه مسلمان به این معنا ناسیونالیست. هر کسی که شرف داره باید از خاکش، از وطنش، از ملتش دفاع کنه، دلسوز مردمش باشه، از قومش، قبیلهش، فامیلش. اما از یه لحظه به بعد چون ناسیونالیست به این معنا نیست، ملی گرایی، اون ملی گرایی که امام باش مخالفت میکرد این نیست، از یه لحظه به بعد که اینا دیگه جنبه ایجابی نداره، به معنی علاقه و احترام و خدمت و اینا نیست. بالاخره انسان اونا، و چه بهتر که اونا که به من نزدیکترن من نسبت به اونا مسئولترم دیگه. به خداوند، به پیامبرش هم میفرماد انذر عشیرتک الاقربین، اول از نزدیکانت شروع کن. طبیعی شما توی قوم و قبیله، فامیلی، منطقه، شهری به دنیا آمدی، یک کشوری، شما نسبت به مردم خودت زودتر مسئولی، بیشتر مسئولی، چون بغلت کنار دستتن. ولی این از وقتی که جنبه سلبی پیدا کنه، یعنی تبدیل بشه به یک تعصب، تبدیل بشه به تکبر، تبدیل بشه به کینه علیه دیگران، اونایی که جزء نژاد من، قومیت من نیستن، اونایی که به زبان من حرف نمیزنن، اونایی که جزء قبیله من نیستن، مال محله ما نیستن، اونا به درک. از لحظه ای که شروع میکنی به بدخواهی برای سایر بشریت، سایر انسانها که جزء قوم و قبیله و نژاد و فامیل و تیر و تبار و محله و شهر تو نیستن، با یک زبان دیگه ای صحبت میکنن، رنگ پوستشون یه جور دیگه است، نژادشون با تو فرق میکنه، از اون لحظه که شروع میکنی به کینه ورزیدن یا تحقیر علیه دیگران، دیگه این دیگه جنبه منفی و سلبی ناسیونالیسمه. این دیگه وارد مرحله تعصب و تکبر شدی، وارد مرحله توهین و ظلم به دیگران شدی. دیگران برام مهم نیستن. چرا؟ برای که از نژاد من نیستن. مگه تو نژاد تو چیه که نژاد اون نیست؟ اصلا مگه تو خودت نژاد خودتو انتخاب کردی؟ اصلا به تو چه مربوطه که تو چه نژادی داری؟ کدومی که از ما نژاد خودمون انتخاب کردیم؟ کی کدومی که از ما انتخاب کردیم تو چه خانواده‌ای، چه قومیتی، با چه زبانی به دنیا بیایم و زندگی بکنیم؟ بگه دستش ببره بالا. کی جنسیت خودشو انتخاب کرده، تصمیم گرفته که من مثلا پسر باشم یا دختر؟ کی قومیت خودشو انتخاب کرده؟ کی نژاد خودشو انتخاب کرده؟ کی زبانش، کی خانواده خودشو انتخاب کرده؟ چیزایی که ما انتخاب نکردیم اینا موقعیت ماست، شرایط ماست، نه فضیلتی برای ما و نه رذیلتی برای ما، نه خوبه نه بده، اینا یه موقعیته. نسبت به اون چی که شما توش نقشی نداشتی، هر نوع فخر فروشی احمقانه است، همونطور که هر نوع احساس حقارتی هم احمقانه است. توهین به هر زبانی، توهین به هر نژادی، توهین به هر قوم و قبیله‌ای، توهین به هر جنسیتی، اینا همه اون چیزاست که انبیا آمدن باش مبارزه بکنن. اما علاقه چرا؟ شما بگو من علاقه دارم به همه بشریت، همه مردم دنیا یک خانواده‌ن، همه فرزندان آدم و حواییم. قرآن به ما آموزش داده که آقا شما همه ابناء یک خانواده اید، شما با مردم آمریکای لاتین و آفریقا و آسیا و اروپا و اینا همه ما یک خانواده ایم. جهانی بیندیش، انسانی بیندیش، انسانی عمل کن. مبنای نظری صدور انقلاب، انقلاب بین المللی، مبارزه با ظلم جهانی، ایناست. فرهنگ توحیدیه مبناش یه. آقا به شما چه مربوطه که فلان جای دنیا چه خبره؟ یعنی چه که به ما چه مربوطه؟ مثل که به من بگید چه مربوطه کوچه بغلی، مثل که به من بگید چه مربوطه همسایت، مثل که بعد آخرش اگه شما قرار باشه فقط به خودت و اون چه به تو مستقیما مربوطه، میدونی باید آخرش مرکز عالم چی میشه؟ شما میشی و لباس تنت. چون تو میگی نژاد من، برای چی میگی نژاد من بهتره یا نژاد او بهتره؟ برای که این وسط یه من وجود داره، منظورت اون منه. میگیم آقا بین زبانها چی؟ میگی زبان من. چرا؟ برای که باز منه. میگیم بین قومیت ها چی؟ قومیت من. محله ها چی؟ محله من. خب حالا تو محله خودت چی؟ میخوایم تو محله تو انتخاب کنیم. میدونین چی میگه این آدم؟ میگه خونه من. میگیم خب حالا میخوایم تو خونت گزینش کنیم. میدونین چی میگه؟ میگه اتاق من. میگیم تو اتاقت بخوایم ببینیم کجوم هست. میگه آخرش میرسه به من. ناسیونالیزم، شوونیزم، نژاد پرستی، قومیت پرستی، زبان پرستی، فامیل پرستی، ایل و تبار پرستی، قبیله پرستی، اینا همه باطنش خودپرستی است. باطنش تعصب و تکبره، خودخواهی است. باطنش کفره. باطنش شرکه، خودتو شریک خدا میدونی. یا اصلا کفر، خدا رو قبول نداری، توحید قبول نداری، عدالت قبول نداری. هر کس تعصب نژادی، قومی، محلی، زبانی اینا داره، گرایش‌های ناسیونالیست، ملی‌گرایی افراطی اینا داره، این در واقع انسانیت رو قبول نداره، کرامت انسان رو قبول نداره، این عدالت رو قبول نداره، این اخلاق رو قبول نداره. چون اخلاق که تابع مرز و نژاد نیست که، حقوق بشر و عدالت اینا که تابع این مسائل نیست. شما، من به عنوان یک انسان، شما به عنوان یک انسان نسبت به 7 میلیارد انسان در این عالم مسئولی. البته نسبت به خانواده خودت مسئولتری، نسبت به همسایت مسئولتری. یعنی اگه همسایه تو احتیاجی به کمک تو داره و یک کسی هم تو مثلا 1000 کیلومتر او طرف داره احتیاج داره، طبیعتا شما اول باید به او کمک کنی، بعد بری به او کمک کنی. اما هیچ تفاوت، نه که این از او بهتره چون به من نزدیکتره، نه، برای که تو الان وظیفته که میخوای انجام بدی، تو باید نسبت به وظیفت تابع بشی. اولین جایی که وظیفته باید اقدام کنی. بعد گاهی وظایفی هست که اینجا و اونجا نداره، در آن واحد در همه جهان باید عمل کنه. اون وظیفه دیگه این دور و نزدیکی هم توش نیست. یعنی هر جای دنیا ظلمی هست باید صدا نهی از منکر کنه. اینا مقولات قومی و محلی نیست که، امر به معروف نهی از منکر، جهاد، اصلاح، اینا مگر قومی محلیه؟ مگه منطقه‌ایه؟ آقا شما منطقه چند شهری؟ ما منطقه یک شهر داریم، منطقه سه شهر داریم. خب مسئله پس به شما مربوط نیست. خیر، به ما هم مربوطه. منطقه بندی من تمام این منطقه بندی ها، مرز بندی ها همش دروغه. دروغه یعنی منظورم اعتباره، اعتباریه. البته به اعتبارات بین المللی و قراردادهای بین المللی، به عرف روابط و اینا احترام میذاریم و باید هم بذاریم، تا حدی که با اصل عدالت و توحید منافات نداشته باشه. اگه یه وقتی بخواد این قراردادهای جعلی توجیهی بشه برای ستم و برای ظلم، اونجا دیگه اینا همه حرف مفته. همطور که اگر شما یک کسی الان داره مثلا میره کنار دریا، میبینی یک کسی داره غرق میشه، میره کنارش، اون میگه کمک کن، میگی ببخشید مال کدوم محله شما؟ منطقه یکی شهر داری یا منطقه مثلا دوی شهر داری؟ اون میگه منطقه ده. ای پس برو، به ما مربوط نیست. این همچی کاری میکنی؟ چقدر این قضیه مضحکه. این که شما بگی آقا نمیدونم نه لبنان نه غزه اینا هیچ کدوم به ما مربوط، هم همینقدر احمقانه و مضحکه. انسان به انسان مربوط است. همه بشریت یک خانواده اند. همه باید به هم کمک کنن. مسلمان، پیامبر فرمود اگر بشنوید یک گوشه عالم یه غیر مسلمانی مینادی یا للمسلمین، مسلمان نیستم ولی مسلمان از شما کمک میخوام، فرمودن اگر جواب ندی و لبیک نگی و کمکش بتونی بکنی و نکنی، سکوت کنی بگی ما بیطرفیم، یا تو اونور دنیایی به من چه مربوط، قومیت ما با هم فرق میکنه، زبان ما فرق میکنه، فرمودن فلیس منی، از من نیستید، جز به امت من نیستید. چون پیامبر میگه من انسان میخوام تربیت کنم، انسان باید بشی، تعهد، احساس درد نسبت به همه، مسئولیت نسبت به همه. البته ما طبیعتا نسبت به خودمون، اصلاح خودمون مسئول تریم، ولی نسبت به بقیه بی‌مسئول، غیر مسئول نیستیم. پس این اصل جواب. دو تا سوال مهم بود ها، اینا اگه روشن بشه خیلی از ابهامات برطرف میشه. سوال اول، جان ما مهمتره یا خاک و مال و اینا؟ به لحاظ مقایسه مقدماتی جواب بگو، حتما جان انسان مقدمه. سوال دوم، پس چرا از خاکمون باید دفاع کنیم یا حتی از مالمون هم دفاع بکنیم، کشته بشیم، شهیدیم؟ برای که اونجا مسئله ماده و مادیتش فقط نیست، مسئله حقوق انسانه، مسئله عدالته. برای که خدایی که یه انسان رو آفرید فرمود کرامت تو، حفظ کرامت در گرو دفاع از حقوقت، باید از عدالت دفاع کنی. برای که عدالت با توحید گره خورده. برای که اینا همه ارزششون از ما کمتره، اما یه چیز هست که ارزشش از ما بیشتره و در راه او ما ها که هیچی، حسین و فاطمه و زینب و علی و همه هم کشته بشن اب نداره. او برای که انسانیت آفرینش برای اونه، هدف اونه، هدف باید از وسیله گرانتر باشه. اون هدف چیه؟ توحیده، عدالت، همون که چیزی که انبیا به خاطرش آمدن. سوال دوم، بله ما ناسیونالیست و ملی گرا و قبیله گرا و دفاع از زبان و قومیت و نژاد خاص و علی اینا داشته باشیم یا نه؟ جواب، اگر به مفهوم ایجابی است، یعنی احترام گذاشتن به خودت و شهرت و مردمت و همسایت و اینا و دفاع کردن از حقوقشون، دفاع کردن از حرمتشون و اگر کسی تجاوز کرد دفاع کنی، بله. اما اگر جنبه سلبی داره پیدا میکنه، یعنی تبدیل میشه به یک تعصب و تکبر، یعنی نجات پرستی که محورش خود پرستی است، این کفره. یعنی بگی این مهم نیست که من اینجا برام حق و عدالت و اخلاق و اینا مهم نیست، یه چیز برام مهمه که تو با کدوم زبون حرف میزنی، تو کدوم نژاد و قبیله به دنیا آمدی. یعنی چیزایی که هیچ کدوم انتخابی نیست، اینا همه ما توی شرایط به دنیا آمدیم، مگر اصل ما بوده. تو اگر به جایی که مثلا الان فارسی یا مثلا ترکی یا کردی یا نمیدونم کجایی هستی، به جاش مثلا اون یکی دیگه بودی، وقتی یه مرتبه اون زبان میشد، حتما زبان خوبه، این میشد زبان بده. اگر مثلا تو یک منطقه شما اینجا به جایی که اینجا به دنیا بیای 80 کیلومتر اوورتر به دنیا آمده بودی، خب مثلا یک نژاد دیگه ای بودی، یک زبان دیگه ای بودی، وقت اون زبان اون نژاد میشد نژاد خوبه، این میشد بده. هر وقت زبان، قومیت، نژاد، محله، منطقه، ملیت، ناسیونالیسم تبدیل شد به یک نوع تعصب و تکبر، خود مرکزبینی، خود محوربینی و جنبه سلبیش یعنی تغییر دیگران تقویت شد، اینا دیگه خلافه. این پاسخ دو سوال. این دو تا سوال مبناییه برای که مفهوم انقلاب بین الملل، صدور انقلاب، دفاع از مظلومان جهان، که حالا تو عبارات امام میخونم چقدر زیاده، روشن بشه. امام تو صحبتاش هم اول انقلاب راجع به مصر، اردن، مراکش، عراق، پاکستان، فلسطین، راجع به همه اینا حرف زده، به همه گفته شما حکومتتون همه باید سقوط کنه، مردم باید بیان اسلام کنن. خب کسی میگه به شما چه مربوطه، شما که اهل ایرانی، او هم اهل همون خمینی، شما راجع به هم حد اکثر خمینی خودت حرف بزن، برای او خمینی، برای خمینی خمین و مراکش و مالزی چه فرقی داره؟ اون همه بندگان خدایان، همه جا زمین خداست. خداوند عدالت و کرامت رو برای همه بشر خواسته، نه برای مردم روستای بنده. حضرت فاطمه سلام الله علیها، یه عبارتی من ازشون بخونم که ببینید نگاه فاطمی به مسائل بشری چه نگاهی است، که این به بحث ما مربوطه. عدالت خواهی، نگاه به محرومان، انقلابیگری، ساده زیستی، دفاع از کرامت انسان در سراسر جهان. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در یه جایی که دارن علت تشریع احکام الهی رو میشمرن، از جمله میگن که خداوند عدالت را واجب کرد، اجراء عدالت رو. عدالت چیه؟ تأمین حقوق همه بشر، نه حقوق یه عده تأمین بشه، یه اقلیتی تو دنیا، اکثریت بشریت تحت ستم باشن، و نه فقط هم حقوق مادی، حقوق مادی، حقوق معنوی، حقوق تربیتی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی، همه حقوق، یعنی همه بشریت به خصوص صاحبان قدرت و ثروت و منزلت در جهان بایستی حقوق و مسئولیت ها رو همه بشناسند و بهش وفادار باشند. میشه عدالت. عدالت سرجمع حقوق و تکالیف است. حق به علاوه تکلیف میشه عدالت. نه فقط تکلیف، نه فقط حق، و نه فقط هم حقوق و تکالیف مادی که به علوفه فقط مربوط باشه، نه، در رأسش حق معنوی، حق کرامت، حق تقرب به خداوند، حق رشد، که بقیه حقوق در ذیل او تعریف میشه. همه حقوق الناس، حقوق بشر در ذیل حق الله بود تعریف میشه، چون منشأش اونه. ایشون فرمودن که خداوند عدل را واجب کرد تنسیقا للقلوب. اصلا همین جمله به نظرم نشون میده به ما که حضرت زهرا صلی الله علیها شخصیتش، نگاهش به بشر، نگاهش به مسائل انسانی چه نگاهیه، نگاه توحیدی. خداوند عدالت رو واجب کرد، اجراء عدالت رو از ما خواست، یعنی تأمین حقوق همه و تأمین همه حقوق، همه حقوق همه، نه بعضی از حقوق و نه حقوق بعضی. چرا خداوند عدالت رو واجب کرد؟ تنسیقا للقلوب، برای که قلبها رو به هم دیگه نزدیک کنه. یعنی اگر وحدت میخواید باید به عدالت فکر کنید. اینایی که میگن آقا وحدت جهانی، جامعه جهانی، دهکده جهانی، شهروند جهانی تشکیل شد، بعد میگیم خب عدالتش کو؟ میگن دیگه عدالت نمیخواد، شهروند جهانی ما کت خدا، دهکده جهانی تشکیل شد، فقط هم کت خداش معلوم باشه که ما ایم. این که نمیشه که. بله ما هم معتقدیم به دهکده، به شهر جهانی، ما معتقدیم به شهروند جهانی، حتما ما انترنشنالیستی فکر میکنیم، ما جهانی و بشری فکر میکنیم، ولی این جهان وطنی منافات با او ملیت خواهی که ما گفتیم به معنی اول نداره. ضمن که جهان وطنی هم یه معنای خوب و یک معنای بد داره. یه وقت معنای بد جهان وطنی توجیه برای امپریالیزمه، از اون طرف امپریالیزم، جهان وطنی یعنی همه جا وطن ماست، وطن بنده است. خب اگه همه جا وطن شماست، همه جا وطن او آقای هم هست، او خانم هم هست، از جمله سرزمین شما هم وطن اونا هم هست. میگه نه دیگه، فقط وطن شما وطن ماست، وطن ما وطن شما نیست. خب این که شد امپریالیزم. یه توجیه بد دیگه برای جهان وطنی و انترنشنالیزم، توجیه تسلیم شدن در برابر استثماره. که آقا بگه آقا آمده کشور تو گرفته، از دنیا اشغال کرده، داره فرهنگ تو از بین میبره، داره نابودت میکنه، داره تحقیر میکنه، منابعتونو دارن غارت میکنن. ای آقا اونجا و اونجا نداره، جهان همه جهان واحده. یعنی چی خب جهان واحد مگه بدون عدالت میشه؟ صلح، همین شعاره که میدن، صلح، دموکراسی، حقوق بشر، ولی فقط تا اونجایی که به نفع اوناست، جایی که به ضرر اونا و به نفع بقیه بشریت، اونجا دیگه نه صلح، نه حقوق بشر و نه دموکراسی. خب اینا باید روشن بشه. جهان وطنی اگر مفهومش سلب غیرت دفاع از سرزمین تو، دفاع از حقوق مردمت باشه، این غلطه. تن دادن، توجیه میشه برای تن دادن به استثمار. اگر به مفهوم هجوم به دیگران باشه، سلطه طلبی بر دیگران و غارت دیگران باشه، اینم غلطه. اما جهان وطنی به این معنا که ما و همه بشریت متعلق به یک خانواده ایم، ما نسبت به ظلم و منکرات، منکر ضد ارزش ها باید حساس باشیم هر جای جهان که هست، البته در حد توانمون، در حد وسعش، نه بیشتر. ما توانمون محدوده، در همون حد مسئولیم به لحاظ عملی، اما به لحاظ قلبی و زبانی دیگه این که دیگه محدودیت نداره. باید موضع تو داشته باشی و حرفتون بزنی یا بگی اگرم یه جای کمکی ازم از دستم برداد، من کارو میکنم. حالا ادبیات امام براتون میخونم که صریح چی میگه. حضرت فاطمه فرمودن خداوند عدالت رو واجب کرد تنسیقا للقلوب، برای که قلب ها به هم نزدیک بشه، برای که نفرت نباشه، کینه نباشه، جدایی نباشه. وقتی همه به حقوقشون تأمین بشه، به حقوق همه احترام گذاشته بشه، همه برادر خواهریم در همه جای جهان. یه جای دیگه هم فرمودن تسکینا للقلوب، آرامش میده به قلب ها. یعنی صلح بدون عدالت، آرامش بدون عدالت نمیشه. و این تعبیر که حضرت زهرا فرمودن خداوند واجب کرد این که پیمانه ها و میزان ها رو تمام و کامل رعایت بکنید و بدید و از حق کسی کم نگذارید، تو بازارتون و اقتصادتون همه به حقوق هم احترام بگذارید. چرا؟ توفیت المکائیل و الموازین، وفا کردن به مکیال و میزان، یعنی ترازوها و پیمانه ها درست کار کنه، دروغ نگه، کلاه هم دیگر رو بر ندارید. چرا خداوند توفیت المکائیل و الموازین رو واجب کرد؟ چرا خدا واجب کرد که ترازو رو ناقص، جنسی که میخوای بدی ناقص نذار، پیمانه رو سرخالی نده، کامل کن، حق دیگران رو بهشون بده؟ چرا خدا واجب کرد؟ تغییرا للبخس، بخس یعنی کم گذاشتن از حق دیگران، برای که خداوند با بخس مخالفه، نمیخواد که از حقوقی همدیگه بدوزدید. خداوند میخواد در برابر بخس بیسته. بخس تو جامعه بشری در سراسر جهان نباشه، تو سر همدیگه، تو سر کالای هم و حقوق هم نزنید. اگه یه کسی یه هنری داره تو سر هنرش نزن، حقوق همدیگه رو درست ادا کنید، ترازوها رو سالم درست ترازوهاتون کار کنه، برای اینکه تغییرا للبخس، برای اینکه بخس نباید باشه. تو همون تعبیری که در قرآن هست، قرآن کریم میفرماد که یا قوم، از قول پیامبر، پیامبران که این مردم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، پیمانه ها و ترازوهاتون رو به قسط اداره کنید و مدیریت کنید و وفا کنید به قسط، یعنی عادلانه. قسط یعنی سهم، سهم هر کسی رو بهش بدید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، هیچ چیزه، هیچ کس رو کم قیمت نگذارید، همونقدر که میارزه بهش احترام بگذارید. این هیچ چیزه، هیچ کس مهمه. الناس اشیاءهم، اشیاء یعنی همه چی، نه فقط هم مال، هر چیزی. ناس هم یعنی هر کسی، چه مسلمان چه کافر. اشیاء ناس یعنی هر چیزی از هر کسی رو درست حدش رو بشناسید و احترام بذارید. هر کی هر چی هست بهش احترام، ارزشایی اگه هست قبول کنید، حقی اگر هست بهش احترام بگذارید. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، این فرمان قرآنه. ولا تأسوا فی الارض مفسدین، تو زمین افساد نکنید، فساد نکنید. یعنی بخس یک فساده، ظلم، این گناهه. کالاها و کارهای مردم رو کمبها نکنید و در زمین تبهکارانه رفتار نکنید. این تعبیر قرآن و زهرا در تعبیر، در توضیح این تعبیر اونو فرمودن. و ایشون در مورد توصیف حضرت امیر میفرمان، پیامبر میفرمان علی چجوریه تو زندگی، حضرت زهرا میگن که ایشون هم تو زندگیش هم تو رفتار سیاسی اجتماعیش، ما یدع شیئا من رزقه الا وزعه بین المساکین، هیچی دستش نمیرسه، حتی رزق و روزی سهم شخصی خودش از زندگی، الا وزعه بین المساکین، سری میره توزیع میکنه بین مساکین و فقرا و مستضعفین. این علی زندگیش، اگه بخوام علی رو زندگی اقتصادی علی رو تعریف بکنم، این هر چی دستش میرسه فوری تقسیم میکنه بین فقرا و محرومین. این روشه. خب این توزیع بین مساکین، مساکین فقط هم مساکین محله ما که نیستن، که مساکین جهانن. شما میدونید الان بیش از 1 میلیارد انسان در دنیا هر شب گرسنه به معنای حقیقی کلمه میخوابن، نه گرسنه مجازی، گرسنه به این معنا که نمیتونن از شدت گرسنگی خوابشون نمیبره. 1 میلیارد انسان، حق اینا کجاست؟ خداوند که این حق رو داده، خداوند در قرآن میفرماد هر جنبنده ای توی عالم ما آفریدیم حقشو گذاشتیم، رزقشو ما فرستادیم، همه رزق دارن. پس اگه یک کسایی گرسنن، رزقشون دست یک کسای دیگه است، یه عده رزق یه عده رو برشتن. عدالت یعنی رزقتون از دستشون بگیرید. ابوذر میگه که من تعجب میکنم اینا که میبینن حقشون رو گرفتن اونا و بعد وای میستن و نگاه میکنن و شمشیر نمیکشند، برای که حقوق الهیشون رو از اونها پس میگیرند. اینم مال محله و منطقه نیست، اینم امر جهانیست. حالا من عبارتی هم از امام آورده بودم راجع به خود دانشگاه و حوزه که ساعت چنده، چقدر من 5 دقیقه بده. خب پس اون عبارت رو دیگه نمیتونم بخونم. تو قانون اساسی ما هم در ذهن بگم مسئولیت بین الملل صریحا ذکر شده، اینا کاملا امر قانونیه، چیزای خلاف قانون هم نیست. و بعدم اصلا اصل دوم قانون اساسی که خود نظام بعد از انقلاب رو داره تعریف میکنه، میگه جمهوری اسلامی یک نظامی است که باید بر پایه ایمان به این مسائل تشکیل بشه و ادامه پیدا کنه، بر پایه ایمان به یک خدای یکتا، لا اله الا الله، و اینکه حاکمیت مختص به خداست، حاکمیت اصلی، و تشریع همینطور، و لزوم تسلیم در برابر او، دو، وحی الهی و نقش بنیادیش در بیان قوانین، که همه قوانین بایستی در چارچوبه و در تداوم وحی الهی باشه، نه علیه او. ما قوانین سکولار رو قبول نداریم. سوم، معاد و نقش سازنده اون در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. 4، عدل خدا در خلقت و در تشریع، هر دو. 5، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسیش در تداوم انقلاب اسلامی. 6، کرامت انسان، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت. آزادی توأم با مسئولیت یعنی حق توأم با تکلیف، آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه از چند راه این تأمین میشه این اهداف. یک، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایع بر اساس کتاب و سنت معصومین. دین یک دین پویاست، یک دین منجمد نیست، اصولش ثابت و قطعی است، اما به تراخور شرایع باید مدام اجتهاد بکنن. مشکلات جدید، مسائل جدید بایستی بر اساس محورهای اصلی دین حل بشه. به تعبیر بزرگان، بعضی بزرگان، اجتهاد حل کردن مسائل حل نشده است، حل نکردن مسائل جدید، نه هی تکرار کردن مسائل حل شده، اون اجتهاد نیست. دو، استفاده از همه علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشرفت و پیشبرد اونها. و سه، نفی هر گونه ستمگری، ستمکشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری. و بعد این چی میکنیم که در سطح جهان ما یک همچین بحثی داریم. یه نکته دیگه اینجا بگم که اینم خیلی مهمه، چون بعضی فکر میکنن وقتی میگه آقا اسلام باید بر جهان حاکم بشه، اسلام جهانی، انقلاب جهانی، الاسلام یعلو و لا یعلو علی، اسلام برتر از همه است، بقیه نیست، اینا فکر میکنن معنیش اینه که اولا یه معنی تجاوزگرانه و امپریالیستی و توسعه طلبانه توش هست. هرگز هدف جهاد و مبارزه و انقلاب و صدور انقلاب اینا در فرهنگ اسلام و در فرهنگ انقلاب و امام، حمله کردن به دیگران، تجاوز کردن به حقوق دیگران، تغییر دیگران، تصرف زمین و منابع و خانه های دیگران، پامال کردن حقوق دیگران ابدا نیست. اگه باشه که این طاغوته، بلکه برای کمک کردن به اوناست در برابر این آفات، یعنی برای پس زدن این حرف هاست. نکته دیگه این که آیا معنی این حرفیه که دیگه هم فقط شما از دماغ فیل افتادید، شما بهترین مردم دنیا، این بقیه همه هیچی ندارن، هیچ حرفی برای گفتن ندارن؟ ابدا، کی هم چه حرف زد؟ اولا وقتی صحبت اسلام و کفر میشه، معنیش صحبت ما و اونا نیست، چون ما نماینده اسلام نیستیم. اگه ما خودمون هزار تا مشکل داریم که من اسلامم شما کفرید پس من فلان، اصلا بحث من و تو نیست، بحث مکتبه. این یک. هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه الان ملت ایران بهترین ملت دنیاست از همه جهات، این حرف درست نیست. الان جامعه ما بهترین جامعه دنیاست از همه جهات، نخیر، جامعه ما اشکالاتی داره، ما اشکالاتی داریم، مردم ما اشکالاتی دارن، باید برطرفش بکنیم. صحبت اسلام، نه صحبت ما. ما هر جا با اسلام تطبیق پیدا کردیم، بله، رشد کردیم. هر جا نکردیم، فقط حرفش زدیم یا حتی حرفش هم نزدیم، اونجا دیگه برای چی ما بهترینیم؟ گفتن الاسلام و یعلو ولا یعلو علی، نگفتن بنده و شما نعلو ولا یعلو علینا، نگفتن که ما بهترین مردم دنیا این، بقیه همه فلان، گفتن اسلام. اگه به اسلام عمل کنی، هر کس عمل کنه، خدا با ما قوم خیش نیست، هر کس به اینا عمل کنه، از هر نژادی، قومی، در هر زمانی، او به عزت و قدرت و شوکت و وحدت و اخلاق و عدالت نزدیک میشه. هر کس عمل نکنه، ما باشیم یا هر کس دیگه، خدا با ما پسرخاله خدا نیستیم اصلا. تو قرآن میفرماد که بعضی از مسیحی‌ها و یهودی‌ها با هم دعوا می‌کردن، اونا میگفتن ما تو مسیر حقیم، اونا میگفتن نه ما تو مسیر حقیم. بعد یه عده مسلمان‌ها هم پیدا شده بودن تو مدینه، میگفتن نه شما هیچ کدوم نیستیم، ما ایم. آیا آمد که این منمنما چیه؟ خدا نه با تو قوم خویش، نه با تو، نه با تو. یه اصولی بیان شده، هر کس توحیدی‌تره به خدا نزدیک‌تره، هر کس تابع عدالت، تابع شریعت، اخلاقی‌تره، اینو خدا نزدیک‌تره. تعصب من و تو نیست. و نکته بعد که اینکه کسی معنیش این نیستش که غیر از اسلام هیچ جای دنیا هیچ ارزشی وجود ندارد. کی گفته اینو؟ ما معتقد نیستیم که در هیچ مکتب دیگری و در هیچ جامعه دیگری هیچ ارزشی وجود ندارد. یعنی مثل که اونا بد مطلقاً، اینا هم خوب مطلقاً. سیاه‌سفیدی تو ارزش ها بله، حق و مواطن نسبی نیست، اما در مصادیق هیچ جا سیاه‌سفید نیست، جز معصوم سفید نیست، خاکستریه. ما تو خاکستری متمایل به سیاه داریم، متمایل به سفید داریم. قرآن میفرماید اکثریت بشری، اکثریت شما مؤمنین کیان؟ کسانی که خلطوا عملا صالحا و آخره سیئا. کسانی که همچی ترکیبی، این عمل صالح دارید، عمل زشتم دارید، مخلوطه. کمن بین شما کسانی که اعمال صالحشون تمام کارنامه‌شون رو پل میکنه، اعمال فاسد به چشم نیاد، یا 100% فاسد باشن، همه شما یک کمی صالح، یک کمی فاسدید، منتها سعی کنید صلاحتون از فسادتون بیشتر بشه. ما به این معنا مصداقی حتما نسبی باید نگاه کنیم. و بعد هرگز نگفت، اسلام هرگز نگفته که در هر کس مسلمان نیست هیچ ارزشی در حرفاش نیست. نخیر، اسلام ادعا داره هر ارزشی که در هر مکتبی هست، او ارزش در اسلام هست. اما ضد ارزش هاش نیست. این ادعای اسلامه. اسلام هیچ وقت ادعا نکرده که هیچ کس غیر از اسلام هیچ ارزشی نداره و همه حرفاشون 100% سرتاپا مزخرفه. همچی ادعایی هم نکرده که تمام مسلمونا از آسمون افتادن، همه مسلمان مساویست با اسلام اصلا، و یا مسلمونا مثلا قوم خویش خدایان. یک مثلا رانت مسلمانی ما داریم. مسلمانی یک رانت نیست. مسلمانی چیه؟ یه مسئولیته، نه یک رانت. مشروطه. مگه ما مسلمون مطلق به دنیا مسلمون هم میریم؟ یکی از دعایی به ما میگن خدایا مرا مسلمان بمیران. یعنی هیچ مسلمانی فکر نکنه مسلمان میمیره. خدایا از میگه خدای توفنی مسلما. خدایا از تو میخوام ما مسلمان بمیریم. کم به شما بگم، کمن کسایی که مسلمان میمیرن، زیاد نیستن کسایی که مسلمان میمیرند. یعنی تسلیم در برابر خدایم تا لحظه آخر بمیرن. حالا ما که در زمان زندگیمون هم نیستیم، ولی یه دیم که هستن تا آخر معلوم نیست بمانن. تعصب نیست، ما خوبیم شما بدید، ما سفیدیم شما سیاهید. نه، صحبت اسلام و کفره. تازه اونم نمیگن که در غیر او جای نیست. حالا من فقط یک روایت بخونم. حضرت امیر در شمال آفریقا در همین مصر که این اوضاع هست فرستاده بودن مالک رو، جزء فرمانی که بهش دادن اینه، فرمودن لا تنقص سنت صالحه عمل بها صدور هذه الامه. اونجا داریم میریم، خب مردم مسلمان که نیستن هنوز، تازه دارن چی میشن، یک دید زیادی مسلمان نیستن اونجا اصلا. اونجا نگاه کن، سنتایی که تو اون جامعه است همش خلاف اسلام نیست. خیلی با اینکه اون مردم مسلمان نیستن، اما یک سنتایی بینشونه که اون سنتا رو اسلام قبول داره. عرفتی تو یک جامعه غیر مسلمان میری دروغ نمیگن. آه نه، چون شما مسلمان نیستید یا راستگوییت هم قبول نداری، مثلا گران فروشی نمیکنه، دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه. اینجا یا بگی که پس برام میشه اسلام کشکه، الکی میگن، یا فکر کنی گفتی ما خوبیم اونا بدن، بعد میبینی خلافش هم پیش میاد مواردی، بعدم یا فکر کنی بگی چی اسلام یه حرف میزنه، اسلام برده خب اینم که برام آقا اینم یه ارزش اسلامیه. اون غیر مسلمان بعضی ارزش اسلامی رو داره عمل میکنه، بعدش عمل نمیکنه. اون جایی که داره عمل میکنه موفقیت داره، هر جا عمل نکنه نکنه. منم همینطورم، من و او فرقی با هم نداریم. فرمودن لا تنقص سنت صالحه عمل بها صدور هذه الامه. سنت نیکی که میبینی بزرگان اون جامعه از قبل به وجود آوردن، یه فرهنگی شده تو اون جامعه و اسلام هم همونو میخواد، یا باهاش حداقل مخالف نیست و اونا اون رو امضا کردند، وجتمعت به الالفه، و الفت اجتماعی سنت‌های اجتماعیشون بر او اساس شکل گرفته، یه اخلاق یا آدابی بینشون مرسوم شده و او آداب خلاف اسلام نیست، بلکه گاهی حتی ممکنه کاملا هم مورد توصیه اسلام هم باشه. و صلحت علیها الرعیه. رفتی توی یک جامعه غیر مسلمانی که الان تحت حکومت اسلام اومده، می‌بینه که یه روابط و مناسباتی بینشونه با اینکه مسلمان نیستن، اما اینا مناسبات خوبی است، باعث صلاح جامعه شده، باعث شده مثلا قانون، نظم، امنیت بیشتر باشه. فرمودن که لا تنقص، نری بگی که خب چون شما مسلمان نبودید ما تازه آمدیم، برید تمام قوانین و سنتاتون هر چی که دارید همه رو باید تعطیل کنید. لا تنقص، نشکن، نگاه کن ببین این سنت، این روابط اجتماعی که بینشون هست، این آداب، این رسوم در جهت مصالح دنیوی و اخرویشون هست یا نه. اگر بله، اگر با توحید، با عدالت، با اخلاق منافات داره، مبارزه کن باش. اونم بعضیا مبارزه قاطع، بعضیا مبارزه تدریجی. مثلا آمدن پیامبر، خود پیامبر وقتی آمدن که نگفتن هر چی تو مردم هست همه باید عوض شه، از الله تعالی رو پاهاتون را میرفت، از الله باید بالانس بزنید رو دستتون را برید. اینو که نگفت، نگاه کردن گفتن روابط اجتماعی نکن، کدومش خوبه؟ جوانمردی، غیرت، فلان فلان فلان. نه خوبه، بله باشه، حتما تایید. بعضی مسائل هم دیدن نه فایده، نه ضرری داره، نه خیلی مفیده، یه چیزی حالا مباح بینشون رایجه، فهمیدم اینم خوبه، ابن نظر بازی باشه، مبارزه چرا بکنیم؟ تا جایی که با اصول ارزش ها و با رشد مردم منافات نداره باشه. اونها یه جایی دیدن اینا منافات داره، مثلا رباست، زناست، قماره، اینا رو ممنوع کرد، تحریم کرد، شرابه، اینا گفتن به ضررتونه، بی عدالتیه، قصبه، دخترکشیه. دیگه ما با دخترکشی، خب حالا هم یک سنت دیگه بذار باشه بینشون، نه بنده خدا همینجوری بار آمدن دختراشونو زنده به گور میکنن، احترام بذارید به سنت همه، هر کسی یک از یک زاویه داره به حقیقت نگاه میکنه، اینم حقه، اونم حقه. نخیر حرفا نیست، کدوم حقه؟ جلوی دخترکشیش باید وایستی. پیامبرش هم اینطوره، نه از بیخ میگفت همه مزخرفه، نه از بیخ میگفت همه. میگم نگاه کنیم ببینیم کدوم‌ها به نفع صلاح رشد انسان باشه، تایید بکنیم، حمایت می‌کنیم، کدوم‌ها نیست. حضرت امین میگن اونجا مردم مسلمان نیستن، حکومت دست مسلمان‌ها افتاده. نرید اونجا اگر یک سنت و همه روشاشونو نفع نکنید. اگر این یک سنت صالحی، یک روش درستی بینشون هست که بزرگانشون بهش عمل میکنن و شالوده اجتماع بر او اساس شکل گرفته، اجتمعت به الالفه و صلحت علیها الرعیه، باعث رشد و صلاح اون جامعه شده، اونا رو بهش احترام بذار، لا تنقض، نشکن، تخریب نکن، تعطیل نکن، مبارزه نکن با اونا. ولا تحدثن سنتا تضر بشیء من ماضی تلک السنن فیکون الاجر لمن سنها، و مبادا یک سنت تازه‌ای رو بخوای بینشون یا آداب جدیدی رو رواج بدی که به اون سنت‌های خوب خودشون صدمه بزنه و ضرر بزنه. به زور بگی حالا که ما اومدیم بالاخره همه چیز رو باید تغییر بدیم، نخیر آقا، احترام بذار، خودش هم تازه بخص میشه. بعد فرمودن که و بدان که اگر این کارو بکنی، پاداش عمل به سنت‌های نیک برای بنیانگذارش، هر کس در هر جامعه‌ای سنت خوبی گذاشته، در پاداشش سهم خواهد داشت و گناه شکستن او به عهده تو خواهد. اگه یک سنت خوبی در این جامعه هست که مثلا این مردم مسلمان نیستن اما به هم دروغ نمیگن، این سنت خوبه، اگر تو با این مبارزه کنی، بگی چون ما آمدیم همه چی باید تغییر کنه، مثلا از حالا تا حالا دروغ نمیگفتی، چون حالا اسلام آمده باید دروغ بگیم دیگه، اب نداری دروغ بگیم، فهمون این کارو نکن، گناه شکستن سنت های خوب رو به عهده نگیر. والوزر علیک بما نقضت منها. خب من در وقتم تموم شد، از بیزی سریع چند تا عبارت امام بخونم. امام موضع‌گیری صریح میکرد نسبت به مسائل جهان اسلام. اسم می آورد، اسم با اسم میگو اون آقا حاکم بر اون کشور، این آقا خائن است. حتی انقلابیونی که کم کم فاسد میشدن اینا رو امام مماشات، مثلا یاسر عرفات یک زمانی سمبل مبارزه مردم فلسطین بود، رهبر چریکای الفتح بود، بعد تسلیم شد، سازش کرد، خیانت کرد، رسما امامات صحبت کرد، گفت عرفات خائن است. و همین سادگی، دیروز انقلابی بود آمده بود ایران، کنار امام خندید و دست داد و با امام عکس برداشت و استقبال شد، فرداش خیانت کردیم، فرداش تا امروز دوست برادر بودیم، از امروز با هم دشمنیم، چون معیار دوستی و دشمنی ما حقه. سوال کردن از امام، انقلاب هنوز پیروز هم نشده. اینجا شایع است که ملک حسین به پاریس میآید تا بین شما و شاه مصالحه کند، شاه اردن، بابای این یارو که الان هست، که پدر و پسری اصلا مزدور سیا و اینتلیجنس سرویس هستند. اگر به پاریس بیاید شما او را خواهید پذیرفت؟ امام: نه، هرگز نخواهم پذیرفت. بعد میگه که سال 60 مضحک است، در حالی که در این حالی که دنیا داره میبینه مسئله چطور است، باز آن حسین اردنی خودش را میخواهد متصل کند به این، به صدام. یعنی این از باب این است که اینها نمیفهمند. وجه درستش این است که اینها نه اسلام را میفهمند، نه قدرت اسلام را، نه مردم ایران را میشناسند و تعهد این مردم را به اسلام. خیال میکنند اینها مثل آنها هستند و مثل اتباع خودشان. نمیدانند که اگر یک روز اینها از همان شهرهای خودشان سرنیزه را بردارند، مردم خودشان را از بین میبرند. یعنی تو داری تو اردن با سرنیزه داری بر مردم حکومت میکنی، سرنیزه از اون مردم و خود مردم خودت شما را از بین میبرند، به خلاف ایران. امام میگه به خلاف اینجا. از صدام وابسته تر این حسین اردنی است که بعد از تجربه برادر جنایتکارش از خواب خرگوشی بر نخواست. حالا تعابیر ببین، اصلا نه دیپلماسی رسمی، نه احترامات بین المللی. بعد از تجربه آن برادر جنایتکارش از خواب خرگوشی بر نخواسته و داوطلب جنگ با اسلام و قرآن کریم شده. من بعد فهمیدم این مردک را من نصیحت میکنم که گول وعده های شیطان بزرگ و آمریکا را نخورد، خودش را با جنود خداوند قهار درگیر نکند، به جای این حرکت سفیهانه غیر اسلامی ارتشش را برای بیت المقدس مجهز کند. آخر شاه حسین گفت ما میام کنار صدام بجنگیم و آمدنم، ما تو جبهه اسیر اردنی گرفته بودیم. و الا این بازی کردن با آتش است و مقابله با قدرت اسلام عواقب دردناکی برایش دارد. جای دیگه، دولت مصر و اردن سال 61، دولت مصر و اردن اگر ارزه داشتند، من بیشتر میخوام به تعاویر امام طرز حرف زدنش دقت کنید که راجع به اینا چجوری حرف، این دولت مصر و اردن اگر ارزه داشتند و اگر فکر شرف انسانی و عربی بودند، خود را از اسارت رژیم صهیونیستی رها میکردند، نه اینکه در به رسمیت شناختن اسرائیل کوشش کنند و با طرح اسارتبار کمپ دیوید رشته های ذلت را محکم تر کنند. حسین اردنی این دلال دورگرد خیانتکار، این تو وصیت‌نامه امامه، حسین اردنی این دلال دورگرد خیانتکار تا دولت‌های منطقه را به دام شیطان بزرگ نکشد از پای نمی‌نشیند. ملت‌های اسلامی و مستضعفان جهان افتخار می‌کنند که دشمنانشان این حسین اردنی جنایت پیشه دورگرد و حسن، یعنی شاه حسن شاه مراکش، و حسنی مبارک هم آخر با اسرائیل همین حسنی مبارک سقوط کرد و حسنی مبارک هم آخر با اسرائیل جنایتکارن. ما افتخار میکنیم شما دشمن ما این به ما فوش میدین. ملت‌های اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرن که دشمنانشان حسین اردنی این جنایت پیشه دورگرد و حسن شاه مراکش و حسنی مبارک هم آخر با اسرائیل جنایتکارند و در راه خدمت به آمریکا و اسرائیل از هیچ خیانتی به ملت‌هایشان روگردان نیستند. راجع به افغانستان، سال 50 قبل از قبل انقلاب، من هر جا باشم علاقه به برادرانم همان جوری است که آنجا باشم. اشخاصی که اینجا هستن، آقایان افغانی ها، هندی ها، عراقی ها، هر جا هستن، ما همونطور که اینجا بودیم با آنها هستیم و رابطه داریم و هست. در هر مملکت بعد از انقلاب که شوروی افغانستان رو اشغال کرد، در هر مملکتی که میبینید با دخالت همین آمریکا و شوروی آدمکش و شوروی آدمکشی هست. هر جا اینها هستند آدمکشی هست. افغانستان الان آدمکشی است به دخالت شوروی، لبنان هم آدمکشی است به دخالت آمریکا. ما میل داریم افغانستان که یک مملکت اسلامی است مسائل به روش اسلامی حل شود. ما کنار برادران افغانیمون هست. ملت افغانستان از ایران عبرت بگیرد، این فاسدها را سر جای خودشان بنشاند، ارتش افغانستان به ملت بپیوندد. این حکم اسلام است. ادارات دولتی افغانستان مثل ادارات ما که به ملت پیوستند به ملت بپیوندند. این فاسدها را از افغانستان بیرون کنید. ما حمایت بیدریغ خود را از برادران مظلوم افغانی اعلام میکنیم. اشغال و اشغالگران را شدیداً محکوم میکنیم. ما مسلمانیم، شرق و غرب برای ما مطرح نیست. ما از مظلوم دفاع میکنیم و بر ظالم میتازیم هر جا که هست. این وظیفه اسلامی ماست. سال 58 ما از ملت مسلمان و دلیر افغانستان کاملا پشتیبانی میکنیم. بدانند که خدا با آنهاست. هر چه بیشتر صفوفشان را فشرده کنند، با ایمان بجنگند و بدانند پیروزی میرسد و رسید. من آن روزی که سفیر شوروی آمد پیش من گفت دولت افغانستان خواسته که شوروی افغانستان نظامی بفرستد، چون دولتش وابسته به شوروی بود دیگه بعد اشغال کردن، به او گفتم این اشتباهی است که شوروی میکند. دولت شوروی میتواند برود افغانستان را قبضه کند، ولی شما نمیتوانید آنجا بمانید و مستقر شوید. هنوز حمله رو تازه شروع کرده، امام میگه شما نمیتونید جا بمونید. اگر شما خیال کردید بتوانید افغانستان را بگیرید و آن را آرام کنید، این خیال باطل است. ملت افغانستان مسلم است، ایستاده اند در مقابل حکومت افغانستان. شما هم بروید، هر قدرت دیگری هم غیر از شما آنجا برود، آنجا را میگیرد، اما نمیتواند آنجا را آرام کند. بالاخره شکست میخورد. پیشبینیاشو ببین. اینم راجع به افغانستان، راجع به پاکستان. موجب خرسندی سال 58، یک سال بعد انقلاب